عرض کنم که خب این الان تصویبی که صورت گرفت تو چه جلسه ای بود؟ این الان چه جلسه ای بود که آقایون تشریف داشتن؟
ببینید خب مثل همه کمیسیون ها در واقع اسناد اصلی و راهبردی هر کمیسیونی و برنامه های اصلی اول در صحن کمیسیون باید بررسی بشه، توسط اعضای کمیسیون رأی بیاره و بعد در صورتی که حالا متناسب با اهمیت و راهبردی بودن اون موضوع میاد تو صحن اصلی شورا.
خب
ستاد ملی راهبری تدبر اولین جلسهش 22 خرداد ماه امسال تشکیل شد که تو اون جلسه یک کلیاتی از فضای اجرایی
در اون ستاد رو کی تشکیل داده بود؟ یعنی اعضاش ستاد... از کجا اومدن؟
ببینید مطابق با ماده واحده‌ای که تشکیل ستاد و شورای توسعه پیشنهاد شده بود بهش و تو شورای توسعه تصویب شده بود، این ستاد شامل تعدادی از دستگاه‌های حقیقی تو فضا، دستگاه‌های حقوقی تو فضای قرآنی و چند تا از اساتید
حقیقی
و از جمله چند تا از نمایندگان مؤسسات تخصصی حوزه تدبر در قرآن است. اصل تشکیل ستاد که در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در اسفند ماه با
اونجا مصوب شده،
بله، با حضور رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی شکل گرفت. آخرین جلسه ای که شهید رئیسی حضور داشتن در شورای توسعه فرهنگ قرآنی
قبل از سال،
بله، قبل از پایان سال 1402 این اصلش تصویب شد. ماده واحده و اعضای این ستاد یک تغییرات مختصری داشت، مجدد در شورای توسعه تو خرداد ماه مطرح شد و اونجا تصویب شد دوباره و شورای توسعه این ستاد رو تشکیل داد.
درسته.
و بعد از اون 22 خرداد ماه ما اولین جلسه ستاد رو داشتیم و 17 مهر ماه دومین جلسه ستاد که ما در حد فاصل این دو جلسه در واقع پیشنویسایی از سند راهبردی ستاد و اسناد پشتیبانش تهیه شد. اون دو تا سند اصلی که محور فعالیت‌های ستاد رو قرار تشکیل بده، سند راهبردی ستاد و سند معناشناسی تدبر در قرآن، با رفت و برگشت بین اساتید، خود اعضای ستاد، بیرون جلسه گفتگوهای متعددی شد و در نهایت به 17 مهر ماه این دو سند به تصویب رسید با اندک تغییرات جزئی.
بسیار عالی. بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا اتفاقی که میفته اینه که این ستاد در سازمان دارالقرآن مستقر قرار هست بشه.
بله، همه کمیسیون های شورای توسعه
در یکی
از نهادهای قرآنی میزبانی میشن و این ستاد هم در سازمان دارالقرآن کریم میزبانی میشه. ولی خب طبیعتاً مانند همه کمیسیون ها فعالیتاش ناظر به همه مجموعه فعالان قرآنی و دستگاه قرآنی کشور.
خب خیلی هم عالی. یه بخش کوتاهی رو بشنویم به اتفاق دوستان عزیز شنونده برگردیم و باز مباحث مربوط به موضوع تدبر در قرآن که همطور که آقای حبیبی اشاره کردن که از موضوعات بسیار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست، راجبش صحبت میکنیم که انشالله اتفاقات خوبی در آینده در این حوزه در کشورمون شاهد باشیم. خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. ما برنامه افق رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با حضور برادر ارجمندمون جناب آقای حبیبی، مسئول دبیرخانه ستاد ملی راهبری امر تدبر در قرآن کریم. آقای حبیبی، من الان این سند رو که دارم عرض کنم که می‌بینم، بحث تدبر در قرآن در ابتدای موضوع تعریف کردن و بعد از اون هم مأموریت‌های این ستاد رو اومده شرح داده. حالا راجع به تعریفش اگر من در واقع از خط سوم میشه دیگه، تدبر در قرآن،
بله،
تفهم روشمند و منسجم ظاهر قرآن کریم مبتنی بر اصول زبان عربی قرآنی و برای دریافت پیام هدایتی قرآن است که اگر همراه با باور به کلام الله باشد، مقدمه‌ای برای التزام اعتقادی و عملی به قرآن کریم فراهم خواهد آورد. این تعریفی بوده که صورت گرفته، نهایتاً با در واقع جمع اساتیدی که شرکت داشتن در این جلسه.
من این توضیح رو تعریف عرض بکنم. ببینید خب تو فضای تدبر در قرآن سال هاست که دارن اساتید فعالیت میکنن و این موضوع هم اساسا موضوع قدیمی است از صدر اسلام، دیگه از بدو در واقع حضور قرآن در میان جامعه اسلامی این فضا وجود داشته. منتها با توجه به نگاه‌های مختلفی که نسبت به تعریف تدبر ممکن بود شکل بگیره مثل هر مقوله علمی دیگری، ما برای اینکه بتونیم روشمندتر یک در واقع نهادی رو مبتنی بر این فضا تأسیس بکنیم و پیش ببریم، محور در واقع تعیین مؤلفه‌های مفهومی تدبر رو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داد. خب الحمدلله ایشون گفت در واقع بیانات متعددی تو فضاهای مختلف و مخاطبان مختلف از ابعاد مختلف به موضوع پرداختن. و ما در سندی که تحت عنوان سند معناشناسی تدبر در قرآن تدوین شد در این ستاد و در همین جلسه 17 مهر ماه هم تصویب رسید، در واقع سند پشتیبان این تعریفی است که شما قرائت فرمودید. اونجا ما به صورت مفصل تمامی مستنداتی که از بیانات آقا مرتبط با این فضا بود رو در واقع استخراج کردیم، اون رو تبدیل کردیم به مؤلفه هایی که این مؤلفه ها در سه دسته کلی دسته‌بندی شد. یکی مؤلفه هایی در حوزه مبانی تدبر، مؤلفه هایی در حوزه مفهوم تدبر، اینکه تدبر چه هست و چه نیست، و سوم مؤلفه هایی در موضوع چارچوب روشی تدبر که به صورت کلی تدبر چگونه قابل انجام از منظر رهبر معظم انقلاب. تو این فضا البته غیر از بیانات ایشون از نکات حضرت علامه طباطبایی در تفسیر میزان و قرآن در اسلام، از بیانات آیت الله جوادی آملی و خلاصه اندیشمندانی که با این فضا همسو و نزدیک هستن استفاده شد و به صورت تفصیلی هم تو این سند مستنداتش اومد. حاصل این جمع‌بندی که محورش عرض کردم بیانات رهبر معظم انقلاب بود، مجموعه مؤلفه ها شد به این تعریف چکیده دو خطی بله. که شما قرائت فرمودید.
آقای حبیبی الان ببینید سوال اینجاست که همه اون چه که رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشون گفتن ما بارها در طول سالهای مختلف در همین برنامه صحبت کردیم که مثلا قرائت قرآن کریم مقدمه‌ایه برای فهم، حتی حفظ قرآن کریم مقدمه‌ایه برای فهم و آسان‌تر می‌کنه و در دسترس‌تر می‌کنه و همه این موارد، اما با رویکرد مخاطب عموم مردم. آیا شما هم در این سند رویکرد و مخاطبتون عموم مردمه یا فقط نخبگان عرض کنم که حالا مثلا قرآنی و دینی و کسانی که مثلا در این حوزه ها تحصیل کردن و دانشی دارن در این حوزه ها و در مثلا زبان عربی رو کاملا مسلط هستند و اینها، یا نه برای عموم مردم میخواین خلاصه یه کاری انجام بدین در نهایت در این ستاد؟
بله عرضم خدمت شما که همونطور که فرمودید اصلا تدبر ماهیتاً اون وجهه ای از ارتباط با قرآن است که مربوط به عموم مردم.
احسن.
یعنی هم قرآن کریم هم خود اهل بیت علیهم السلام و هم رهبر معظم انقلاب اینو به صراحت تاکید کردن و روشن کردن که آن چیزی که برای همه مردم لازم است و مکلف به اون هستن تدبر در قرآن. بنابراین هر امری که بخواد این عمومیت رو محدود کنه و حد بزنه در واقع به نوعی داره از محدوده تدبر خارج میشه. تو همین فضا هم این ستاد در واقع مأموریت و مخاطب اصلی خودش رو عموم مردم قرار داده. منتها این عموم مردم تو لایه‌های مختلفی باز بهشون توجه شد، یعنی عموم رو هم ما سعی کردیم تقسیم بندی کنیم متناسب با هر قشر، متناسب با نیازش بهش بپردازیم و در واقع اقشار این وسط مخفول واقع نشن، هم توی لایه در واقع چشم‌انداز ستاد هم تو لایه راهبردها به این توجه شده که آقا مسئله ارتباط عموم مردم مسئله جدی است. ما توی مثلا راهبردهای سند عنوانی داریم که توجه ویژه به حمایت از تولید، نشر و آموزش ترجمه‌های منسجم تدبری به عنوان دریچه آشنایی و ارتباط عموم مردم با متن قرآن ده. یا جایی که توجه ویژه به اقشار خاص و تأثیرگذار رو ما به عنوان یکی از راهبردها دیدیم، تاکید کردیم که این به قصد تأثیر سریعتر و بیشتر بر عموم مردم اقشار خاص مورد توجه ما هستن و خب این مؤلفه ها هم به شدت فضای عمومی مردم تاکید شده روش و توی سند معناشناسی تدبر هم باز این پررنگ ذکر شده که آقا اساسا تدبر امری است که برای عموم مردم لازمه و مستنداتش اونجا ذکر کردیم.
خیلی جالبه. حالا این مثلا فرض بفرمایید در حوزه تبلیغ و ترویج الان خب دوستان دارن یه کارایی میکنن، این چقدر با اونجا میتونه همپوشانی داشته باشه؟ مثلا شما وقتی امر تدبر رو میخواید برای کودکان مثلا جا بندازید یا مثلا نکات تدبری رو به کودکان آموزش بدید، باید برید سراغ ساختن مثلا پویانمایی یا همون انیمیشن یا عرض کنم که استفاده از این فضاهای مثلا نقاشی یا از این دست کارها دیگه. این چقدر مثلا با حوزه تبلیغ و ترویج و همینطور حتی با حوزه آموزش میتونه همپوشانی داشته باشه؟
قطعا خیلی زیاد، یعنی همونطور که حالا اجمالا اگه توی مأموریت‌ها دیده بشه، ببین ستاد به طور کلی مأموریتش اینه که بسترسازی کنه و مانع زدایی کنه از فعالیت‌هایی که توی حوزه قرار شکل بگیره. همین الان شاید بیش از 20 سال باشه که مجموعه‌های تو حوزه خاص تدبر در قرآن دارن فعالیت می‌کنن، مجموعه‌های مردمی متعدد. غیر از این هم مجموعه‌های متعدد قرآنی دیگری هستن که بالاخره یه گوشه از کارشون به فضای تدبر ممکنه مربوط بشه. کاری که این ستاد باید بکنه اینه که یک فد بسترسازی بکنه، یک موانعی رو از مقابل اینها برداره که قرار نیست خوشکار ویژه‌ای رو پیش ببره. قراره تسهیل کنه که این مجموعه‌های مردمی بهینه‌تر و هدفمندتر کارشون رو پیش ببرن و انشالله اون هدفشون برسن. از این منظر هم باز مجموعه‌های مختلفی دارن برای مخاطبان مختلف این چنینی کار میکنن. ما توی این سند هم باز هم توی راهبردها هم اصول سیاست‌های کلان ستاد نکاتی رو قید کردیم. مثلا نوشتیم استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین آموزشی متناسب با سنین مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان، به عنوان یک راهبرد که آقا توجه ویژه‌ای به این موضوع باید بشود، اقشار مختلف با سنین مختلف باید مخاطب مختلفی براش با روش‌های مختلفی برای آشنایشون شکل بگیره. حالا یه لایه میاد تو لایه آموزش از این اقدامات، یک لایه از این اقدامات میاد تو لایه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی، یک لایهش میاد تو فعالیت‌های پژوهشی. همه این کارها رو مثل بقیه کمیسیون‌ها ستاد هم موظف هست از زاویه ستادی بهش نگاه کنه، نه از زاویه عملیاتی و صفی و وارد کار بشه.
میدونم الان مگه همون بزرگوارانی که در حوزه آموزش کار میکنن مثلا آموزش تدبر در قرآن تا حالا تو کارشون نبوده؟
چرا؟ ما این نکته ای رو توی اصول و سیاست‌ها
یا عزیزانی که تو تبلیغ و ترویج کار میکنن، بله. مثلا تبلیغ و ترویج چی قرآن رو مفاهیم قرآن انجام میدن؟
بله میدنی. حالا اینکه در گذشته چه بوده رو یه نکته عرض میکنم، اونتا تعامل ما با کمیسیون های دیگر چه شکل خواهد بود. ما ذکر کردیم تو اصول و اصول و سیاست های کلان که مشارکت و همکاری حد اکثری با سایر کمیسیون های شورای توسعه فرهنگ قرآنی در راستای اجرای اسناد مصوب این شورا، یعنی ما هیچ اقدامی رو که تداخل با برنامه های سایر کمیسیون ها داشته باشد مستقلا پیش نمیبریم. از همه این کمیسیون ها هم در این ستاد عضو هستن، همانطور که این ستاد در بقیه کمیسیون ها عضو و اساسا این ساختار طراحی شده که از برنامه ها و فعالیت های همدیگه خبر داشته باشن کمیسیون های شورای توسعه. و اینطور نیست که ما تو لایه عملیات و اقدام که قرار میگیریم ما کاری انجام بدیم که تعارض داشته باشه مثلا با کمیسیون آموزش و کمیسیون تربیت.
خب به وجود میاد با توجه به تعریفی که شما اول فرمانشاتونم داشتید، اینکه این ستاد مثلا از نظر محتوایی، چون از نظر ساختاری که هم عرضه، ولی از نظر محتوایی شما نظرتون این هستش که ما هم عرض اونا نیستیم، ما تفوق داریم بر اونها چون نهایت کار مثلا قراره به اینجا برسیم.
نه به نظرم تفوق در صحیح نیست، یعنی عبارت صحیحی نیست که بگیم تفوق.
شما خودتون یه جوری حالا کلمه‌ای که من استفاده کردم، ولی شما
فعالیت‌های اون بزرگواران و همه فعالیت‌ها هم فعالیت حوزه تدبره. مثلا وقتی می‌خواد اجرا بشه چه سازوکار اجرایی تدارک شده که این تداخلی رخ نده؟ سازوکار این است که از اولا ماهیت همه ماها از جمله این ستاد ماهیت ستادی است، نه اقدام عملیاتی. ماهیت ستادی یعنی چی؟ یعنی ما باید اون سرشبکه هایی که میتواند فعالیت قرآن تو اون حوزه رو تسهیل کنه، اون سرشبکه ها رو باید هواشو داشته باشیم. بسترهایی که میخواد ایجاد شه، زمین سازی میخواد بشه، یه جای بودجه میخواد تزریق بشه، یه جایی میخواد یک اسنادی قوانین تهیه بشه، ما کارمون اینه. تو این لایه هم همه کمیسیون ها عضو این ستاد هستن و در نتیجه اصلا با همین تصمیم میگیرن و دبیرخانه شورای توسعه هم به عنوان نهادی که جمع کننده این مصوبات هست ناظر بر این فراینده و ما تو این لایه تداخلی رخ نمیده. برام
مثلا الان دوستان دانشگاه تهران آقای اخوبتینا دارن کار میکنن، سوال هاست دارن کارشون رو انجام میدن، مشکلی داشتن مثلا الان نیاز به ستاد پیدا کنن، یا آقای صبوهینا در قم من خودم یه سری برنامه‌های تصویری مثلا باشون اصلا ساختیم با خود آقای صبوحی چند سال پیش. سال‌ها دارن کار می‌کنن، مؤسسه‌ای هستن، موفقم هستن، جزء در واقع مؤسسات موفقم هستن. و دیگر عزیزانی که حالا من می‌دونم در کشور دارن کار می‌کنن، تعدادشون البته کمه ها، خیلی هم نیستن این عزیزانی که در این حوزه‌ها کار می‌کنن کار موفق. یعنی می‌خوام بگم الان نیازی که اینا داشتن چی بوده که مثلا ما این همه تشکیلات ستاد و سند و اینها رو باید راه بندازیم که نیاز اونا مرتفع بشه.
همینی که فرمودید. تعدادشون کم بودن، یعنی متناسب با نیاز مخاطب نمیشد کار کرد. این یه نکته. نکته دوم، این فعالیت‌هاشون مستقل از همه فعالیت‌های قرآن دیده میشد. خب درست نبود. خود این بزرگواران هم به این موضوع قائل نیستن که این فعالیت‌ها مستقل دیده بشه. این قائلن همه فعالیت‌های قرآنی یه نسبتی با تدبر بگیرن. اصلا تدبر نسبتی با بقیه فعالیت‌های قرآنی باید بگیره. و این باید تو فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تبلیغ ترویجی هم اشراب بشه. نباید کاملا خالی از این موضوع باشن. خب این یک مسئله است، نیاز به یک تدارک حاکمیتی داره. خب من اگه مثلا با ستاد تدبر با وزارت ارشاد، کمیسیون تبلیغ ترویج تعاملی بکند و معلوم باشه یه سری راهبردها رو با هم میخوان پیش ببرن، تو این لایه وزارت ارشاد میخواد یک برنامه پیش ببره یا ما میخوایم برنامه پیش ببریم، به وزارت ارشاد میگم فلان حوزه است، تو حوزه تبلیغ ترویجی مربوط میشه، وزارت ارشاد پشتیبانی میکنه، ستاد تدبر پشتیبانی میکنه، یه ترکیبی از این برنامه‌ها اجرا میشه در میدان که اجرا کنندش مجموعه های مردمی ان، تدارک کنندش سازمان های حاکمیتی و نهادهای دولتی ان و کاملا هم همسو و هماهنگ با هم اجرا شده. چون ما هیچ کدوم اجرا نمیکنیم، تداخلی رخ نمیده. اونجا که میخوان اجرا کنن هم هر دو تسهیل میکنن، هم تدبر و هم سایر کمیسیون ها تسهیل میکنن، درنشون فضای میدانی آماده میشه واسه اجرای این فرآیند. نیاز اصلی این بوده که آن چیزی که الان داره از تدبر و تو این چند سال از تدبر اجرا شده، این بزرگوارانی که فرمون تو این مدت کار کردن اجرا کردن، نسبت به مخاطب و اون گستره مخاطبی که وجود داره خیلی ناچیز بوده. این بزرگوار خیلی زحمت کشیدن از داشته‌ها و نداشته‌هاش،
بله کردن دیگه،
بله در حد توان خودشون
کل ایران رو پوشش احسان. بدن که
مشکل دقیقاً این بوده که چون توانی نیاز بوده تزریق بشه، نه به این بزرگواران، به طور کلی بالاخره یک مؤسسه مردمی هر چقدر هم تلاش بکنه تا یه گستره ای کار میکنه. متأسفانه مؤسسات مردمی وقتی با هم دیگه بپیوندن، بیان در یک مجموعه کلانتری بتونن در سطح ملی کار مهم و موثری انجام بدن، خب این قطعا تاثیر قایی خودش رو خواهد داشت.
بسیار. یه بخش کوتاهی رو باز بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز و برگردیم. ما راجع به موضوع تصویب سند راهبردی تدبر در قرآن کریم داریم صحبت میکنیم. آقای حبیبی اینجا هستن در استدیو، مسئول محترم دبیرخانه ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
تنزيل الرحمن وحي قد جاءك رباني، بسم الله اقرأ وتدبر، متبعا نور القرآن، متبعا نور القرآن. خير رفيق لك في الدنيا والكنز المكنون، نور للأبصار شفاء للقلب المحزون، فاقرأه بإمعان وابحث بعمق المضمون، منها جهدا في طول مدى العزة مغرون، تقرأه عمل بهداه فغدا في الحشر ستلقاه، ولأهله سيضمن عتقا عند الله من النيران، عند الله من النيران.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید با موضوع مهم تدبر در قرآن کریم. امروز در برنامه افق در خدمت شما هستیم. دوستان در شورای توسعه فرهنگ قرآنی به موضوع تدبر در قرآن فکر کردند و اسناد راهبردی اون رو تصویب کردند و بعد از تصویب در صحن شورای توسعه فرهنگ قرآنی، انشالله یک ستاد ملی تحت عنوان راهبری تدبر در قرآن هم عرض کمیسیون‌های چندگانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی تشکیل خواهد شد. آقای حبیبی برادر ارجمندمون اینجا هستن، مسئول دبیرخانه ستاد. آقای حبیبی یه نکته‌ای به ذهنم رسید، الان این دبیرخانه که شما مسئولش هستید، یعنی یه تشکیلاتی هم اونجا را می‌ندازین تو دبیرخانه لازمه؟ یعنی نفر و ادوده و اینها در واقع ساختمون و این چیزا هم لازم داره؟ یعنی
طبیعتاً در واقع پیشبرد هر امری نیاز به نیرو انسانی داره که این موضوع پیگیری کنه. تدوین همین اسناد راهبردی بلکه زمان و کار پژوهشی و پیگیری اونها نیاز داره، و همونطور که در خود این سند در واقع نوشته شده، ساختار اجرایی و چارچوب اجرایی این سند هم مستلزم این هستش که یک در واقع سطحی از ساختار اجرایی در سطح اداره کل تو سازمان دارالقرآن شکل بگیره و بتونه این موضوع رو پیگیری کنه، مثل بقیه یک کمیسیون ها دیگه.
در حد اداره کل ذیل سازمان دارالقرآن در واقع تشکیل میشه. بپردازیم به مأموریت های این ستاد، عرض کنم که راهبری تدبر در قرآن، یک و دو و سه عنوان مأموریت من دارم میبینم اینجا. شناسایی، ساماندهی و هدایت فعالیت های تدبری و متصدیان آن. دو، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های تدبری. سه، نظارت و ارزیابی فعالیت های تدبری و حفاظت و صیانت از آن. این رو یه توضیح بفرمایید که به عنوان مأموریت، همین سه تا مأموریت اصلی در واقع تدوین شده.
من قبلش یه توضیح رو مقدمتا عرض بکنم. امر تدبر در قرآن اینطور نبوده که ما مثلا در همین سالهای اخیر این رو در شورای توسعه طرح کرده باشیم. شورای توسعه از شاید نزدیک 20 سال پیش موضوع تدبر در همه اسنادش تقریبا ملاحظه شده بود و در همون کمیسیون‌هایی هم که وجود داشت به عنوان یک مأموریت و یک اقدامی برای کمیسیون های مختلف دیده شده بود.
خصوصا شورای توسعه البته از 88 اساسا به وجود آمده دیگه.
آره. 89 قبل از شورای توسعه کمیته قرآنی که شورای انقلاب فرهنگی بود
جای دیگه بوده.
بله چون این کمیته
بعدن عنوان نبوده.
آره همین کمیته بعدن تبدیل میشه به شورای توسعه و مشروع توسعه رو تصویب میکنن. از همون موقع که کمیته وجود داشت امر تدبر توی اون کمیته بحث شده بود، بعد که تبدیل به شورای توسعه میشه و در منشور توسعه فرهنگی قرآنی موضوع میاد و بعد هم در اسناد راهبردی کمیسیون ها. تو کمیسیون آموزش عمومی امر تدبر به صورت ویژه مأموریت کمیسیون آموزش عمومی دیده شده بود. اما مثل موضوع حفظ که پس از مدتی به دلیل اهمیت و عظمت این موضوع و اینکه نیاز به تمرکز ویژه‌ای بشه، این موضوع از ستاد حفظ خارج از ستاد کمیسیون آموزش عمومی در واقع بیرون آمد و یک ستاد مستقل شکل گرفت. امر تدبر هم به همین فضا در واقع خارج شده.
الان یعنی موضوعات تدبری از در واقع عناوین اقدامات کمیسیون ها خارج میشه دیگه؟
ببینید به نوعی بله، ولی خب تقریبا اولا که بسیاری از این کمیسیون ها اون نقطه پایانی اسناد راهبردیشون 1404 بوده.
بله.
و نقطه شروع اسناد راهبردی 1604.
اصلا ما در همین برنامه چندین جلسه راجع به همین موضوع اقدامات و راهبردهای بله. مربوط به کمیسیون ها بحث
همین الان هم که خب در جریان هستید دیگه، دارن کمیسیون ها بازنگری میکنن. بله. لذا از این جهت تقریبا میشه گفت تضاد ویژه‌ای به وجود نمیاد، و از اونجایی که خب همه این بزرگوارون هم دخیلن در تصویب و تدوین این اسناد، سعی میشه که با یک دستی و همخوانی پیش بره انشاءالله.
حالا دوستان باید توجه کنن یه جوری نباشه که کمیسیون های دیگه خالی از محتوا بشن، یعنی کمیسیون آموزش فقط بشه روحانی روانخوانی.
اصلا من نکتم اینه که اینطور نیستش که یه کمیسیونی اگر مثل خود رادیو قرآن و شبکه قرآن میمونه، اینطور نیست که یه شبکه به نام شبکه قرآن تأسیس شد بقیه شبکه ها دیگه قرآن توش پخش نمیشه. مثلا مسئله اینه که امر قرآن انقدر فخیمه و مهمه و جدیه که باید یه شبکه قرآن صدا سیما تشکیل میشد. این کمیسیون هم کارشون همینه، یعنی همه اونها کمیسیون آموزش عمومی بر رو آموزش عمومی تاکید کنه، ولی قطعا به پژوهش احتیاج داره، قطعا به امر حفظ احتیاج داره. اینطور نیست که مثلا موضوع حفظ چون رفته به ستاد حفظ کاملا جدا میشه.
یه درصدی از همپوشانی پذیرفته
شده. بله منتها دیگه چون کار ستادیه و تمرکز اجرایی داره یه نقطه قرار داده میشه، این با یک هماهنگی ستادی
امیدوارم هم افزایی ختم بشه.
بله بله ساختار تقریبا اینطور پیش بینی شده. حالا در خصوص مأموریت‌ها بخوام عرض بکنم، با توجه به همین توضیحی که گفتم که اینجا شأن ستاده، یعنی بنا نیستش که ما بگیم که ما تا مثلا دو سال دیگه یه سری پروژه هست می‌خوایم این پروژه ها رو انجام بدیم و تموم شه و مثلا از این پروژه های خروجی بگیریم و مثلا تو بیلبوردهای تبلیغاتی نشون بدیم که ما چه پروژه هایی انجام بدیم. کار ستاد این هستش که تسهیلگری بکنه و خدمات ارائه بکنه، موانع اوور داره، نظارت داشته باشه، بر چه کسانی و بر چه چیزی بر پیش برد بهتر فعالیت‌های تدبری در کشور، تا چه نقطه‌ای، تا نقطه‌ای که ما در سند نوشتیم مأموریت اصلی این ستاد فرهنگ سازی و تثبیت اصول گفتمانی تدبر و راهبری فعالیت‌های تدبر در قرآن. این کار ماست که ما می‌خوایم این کاری کنیم که تو کشور این فضا جدی‌تر پیگیری بشه. حالا این امر تو سه تا شأن به نظر ما تجلی می‌کرد.
بله.
یکی این که باید در واقع فعالیت‌های تدبری و متصدیان، یعنی مجریان مردمی که در نقطه میدانی کار هستن، اولا یه شناسایی بشه، همه بفهمیم صحنه چه شکلی است، ساماندهی بشن، این فعالیت‌ها همسو با هم بشن. بعضی وقت فعالیت‌های موازی داره شکل می‌گیره که اگر یک نقطه حاکمیتی این فعالیت‌ها رو بشناسه، به هم دیگه عرضه کنه، کنار هم قرار بده، تواناشون چند برابر میشه. خب این وظیفه ماست، خود اون فعالا نمیتونن چنین کاری انجام بدن. نقطه دوم اینه که کار دوم و محور دوم حمایت و پشتیبانی از این فعالیت هاست. خب بعضی از این مجموعه ها که دارن کار میکنن حمایت تجهیزاتی نیاز دارن، بعضی ها حمایت اصلا مدیریتی نیاز دارن، یعنی مثلا یک آموزش کوچکی بهشون داده بشه در خصوص مدیریت یک مجموعه قرآنی، میتونن کارشون جمع رو بهتر کنن. بعضی حمایت علمی نیاز دارن، یعنی تولید علم نمیتونن بکنن. خب الان مجموعه هایی که تولید علم میکنن تو فضای تدبر محدودن، اون خیلی از مجموعه نمیخوان تولید علم کنن، فقط میخوان این فضا رو تبلیغش نسبت به آموزشش، نسبت به اجراش کمک کنن. خب ما از علمی و پشتیبانی کنیم، یعنی فضایی باشه که بتونه پشتیبانی علمی اینها رو تامین کنه. خلاصه این پشتیبانی ها هم الزاما لازم خود استاد باز تامین کنه دیگه، میتونه پشتیبانی ها هم از اون هسته های علمی که الان موجودن تو فضای کشور استفاده کنه و هم اینها رو به عنوان مرجع علمی قرار بده. و امر سوم نظارت و ارزیابی فعالیت های تدبری و حفاظت و صیانت از اینهاست. این که آقا بالاخره یک جریان ملی در کشور رخ میده، ما حد و حدود این فعالیت ها رو بتونیم مشخص کنیم، بگیم چه فعالیتی با چه شاخص هایی میتونه تو محدوده موضوع کار ستاد ما قرار بگیره، تو با چه شاخص های دیگه از این محدوده خارج میشه و میره توی فضای دیگه ای، چه درصدی از حمایت ها به چه کسانی تعلق بگیره. این مجموعه ای از این مجموعه، یعنی سه تا اقدام چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ اینه که من به عنوان مثلا یه فعال قرآنی، یک مؤسسه قرآنی داشته باشم، اگه بخوام کار تخصصی بکنم تو حوزه تدبر، مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی، میتونم به ستاد مراجعه بکنم و ستاد با فراهم کردن زمینه‌هایی که داره، با مشخص کردن یک سری مسیرها به من کمک میکنه که من کارام بهتر کنم و میتونم پیوند بخورم با سایر فعالان، میتونم امر با مخاطبان خودم ارتباط جدی‌تر برقرار کنم و کارو پیش ببرم.
یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای حبیبی. نکته فقط به ذهنم رسید، اونم این که ببینید الان چند سال اون بودجه و منابع مالی که میاد به شورای توسعه هر سال داره کمتر و کمتر میشه. خب به دلیل حالا محدودیت‌های کشورم بوده، حالا دوستانی که مشکلات داخلی هم ظاهرا بوده، یعنی گزارش ندادن ها و اینکه معلوم نشده از کنم پولات چقدر کجاها خرج شده و اینها گزارشاش نرفته. الان این کمیسیون ها هی داره افزایش هم پیدا میکنه، وقتی این پوله که میاد، همین پول کمه کم که میادش، تقسیم هم که میشه به هر کمیسیون مقدار کمتری بالاخره می، اولا یه کشمکشی ایجاد شده بین این، رقابتی ایجاد شده در جذب منابع، دوم اینکه انقدر این پولا کوچیک میشه و کم میشه، اصلا پروژه قابل توجهی نمیشه دیگه باهاش اجرا کرد، حتی حمایت درست درمونی هم نمیشه از یه جایی انجام دادش. مثلا به منابعی که به مؤسسات میدادن که اصلا رسیده بود به مؤسسه 1,000,000 تومان که در حد شوخیه دیگه، یعنی میخوام بگم این خودش الان یه اصلا داستانی شده، چون منابع هم که افزایش پیدا نکرده. حالا نمیدونم تو بودجه سال بعد ببینیم چه اتفاقی میفته، ان شاءالله که اتفاقات خوبی تو این حوزه هم بیفته. شما الان راجع منابع مالیش هم تو این سند چیزی دیدین؟
یعنی ببینید اون طبیعتا تو لایه دبیرخانه شورای توسعه تصمیم گیری میشه و فکر میشه. مثلا فقط این نکته که میخوام تذکر بدم اینه که بسیاری از ماموریت هایی که کمیسیون ها از جمله ما بر عهده داریم الزاما وابسته به بودجه نیست. گرچه ما نیازمند بودجه هستیم و این فعالیت‌هایی بدون بودجه پیش بره خیلی کار ضربه می‌خوره. منتها یه بخش جدی از این ساماندهی بدون بودجه هم احتمالاً شدنی باشه.
حالا شما اداره کلتو راه بنداز، حتما اونجا بودجه هم خواهی خواست.
در اون حتی حداقلش چیزی ما برسون.
خیلی ممنونم برادر ارجمندمون آقای حبیبی، بزرگواری فرمودین، تشریف آوردین. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که ما رو همراهی کردید در برنامه افق امروز. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون باشه.
چیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین، چیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین، از بین آسمون نزولش رو ببین، از بین آسمون آسمونا جشن بارون ملک روی لبش قرآن میخونه چه جای بیقرار غرق رویا شد با عشق شوقمون مثل دریا شد
رادیو قرآن صدای اهل ایمان